بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع آیا سینما می تواند دینی باشد؟ اردوگاه شهید با هنر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بنده به یک سوال بسیار تکراری پاسخ بدم در ابتدای صحبتم و اون سوال این است که آیا اساساً سینما ظرفیتی برای دینی شدن داره یا نه؟ آیا ذاتاً سینما امکان این که دینی بشه داره یا نه؟ نسبت دین و سینما چیه؟ بعضی ها حرف‌های متنوع و متعددی در این زمینه می‌زنن که من فقط به برخی از اونها اشاره می‌کنم. میگن سینما ادامه هنری است که در مغرب زمین وجود داشته، هنری که بیش از این که تجریدی باشه تصویری بوده. مثلا به کلیساها که مراجعه می‌کنید بر در و دیوار کلیسا تصویر می‌بینید، ولی وقتی که به در و دیوار مساجد ما مراجعه می کنید خطوط و نقوش تجریدی می بینید. حتی یک گیاه رو هم در طراحی یک مسجد به صورت تجریدی می کشن، انگار این شاخه گیاه که در معماری مسجد در نما استفاده می شه نه ابتدا داره نه انتها، حالت باز تجریدی داره. هنر در مکتب ما حالت تجریدی داره، هنر در مکتب مسیحیت یا فرهنگ غرب حالت تصویری داره. اونها هنر خودشون رو متکامل کردن، از اون هنر تصویری که نقش شده بر معابدشون هست به سینما رسیدن. و ما اگر بخوایم هنر خودمون رو متکامل بکنیم به سینما نمیرسیم. بعد یا عبارت دیگری در این باره به کار برده میشه، حرفهای دیگری زده میشه. مثلا سینما اقتضائش این است که رفتارها یا انسانها دیده بشوند، ولی ما که اهل ایمان به غیب هستیم، حقیقت دین ما ایمان به پشت پرده غیب است، ما ها نباید زیاد دنبال دیدن باشیم. شاید شنیدن برای ما مناسب تر باشه و مطالعه کردن برای ما مناسب تر باشه. از این جهت سینما زیاد به کار دین نمیاد. بعضی ها مبالغه میکنن حتی در این زمینه، میگن اگر سینما بیاد در خدمت دین قرار بگیره دو تا اتفاق میفته، یکی خود سینما خراب میشه، یکی دین خراب میشه، یا هر دو تخریب میشن. بنده هم میتونم برای این حرف ها و این نظریات یا فرضیه ها مثال هایی بزنم. مثلا بنده میگم در سریال ولایت عشق که اولین بار بود چهره یک امام معصوم رو با نور پروژکتور مثلا یا یه نوری نشون میدادن، خب بچه من که میشینه این تصویر رو نگاه میکنه فکر میکنه امام ها همه اینقدر نورانی هستن. اولا سوال میکنه که میگه چرا مأمون به امام رضا احترام نمیگذاره، مگه نابیناست نمیبینه نور امامو؟ من باید توضیح بدم بهش ببین امام اون زمان نور نداشته که این تو فیلم ما نور داره. بعدش هم وقتی یه امامی رو ببینه که اینجوری نور افکن تو چهرش نیست، یه دفعه میگه این که یه آدمی مثل ما، و همون مشکلی رو پیدا میکنه که همه با انبیاء الهی مشکل پیدا کردن، میگفتن یه آدمی مثل ما این چیو پیغمبره، از کجاش معلومه که پیغمبره؟ و ما اومدیم تو فیلم برای اینکه راحت کنیم نشون بدیم ایشون پیغمبره، یک اتفاقی رو رقم زدیم ناخواسته، حالا نه که قصد و غرضی باشه، که خلاف سنت خداست. خداوند امیرالمومنین تو خطبه قاصه نهج البلاغه میفرماد خداوند متعال اگه میخواست پیغمبر رو مشخص بشن پیغمبر هستن، اونها رو با یک ویژگی با تاج طلای ویژه‌ای میفرستاد که همه اون تاج رو میدیدن میگفتن نه دیگه این میبینی که اینا دیگه پیغمبر. حالا ما تو فیلم ها برای اینکه کار رو آسان بکنیم همچین تاجی بر سر پیامبران فیلم هامون میگذاریم که مشخص بشه ها ایشون بالاخره خیلی متفاوت هستن. لذا دین تخریب میشه، سینما بیاد در خدمت دین. از اون طرف سریال ها و فیلم هایی که هی عالم برزخ رو نشون میدن و هی میرن آدمایی که اون طرف هستن میارن این ورو، یه حاله ها و یه نماد هایی هم میذارن که قصه رو بالاخره راحت بکنن. از این طرف هم میگن سینما خراب میشه. اگر سینما و دین بیاد کنار هم دیگه، سینما میشه یه هنری که با فرمانهای ایدئولوژی میخواد حرکت کنه، در حالی که سینما عرصه خلاقیته و خلاقیت نباید به ایدئولوژی محدود بشه. یا سینما مجبور میشه شعار بده اگر بیاد سراغ دین، دیگه معلومه دیگه اول فیلمو که پخش بکنی آخرش مشخصه دیگه، این میخواد بگه دروغ گفتن بد است، صداقت خوب است، نماز خوب است، قرآن خوب است، خیلی کار شعاری از آب در میاد. لذا سینما هم خراب میشه اگر ما بخوایم سینمای دینی داشته باشیم. خب بر این دیدگاه ها باید نکات دیگری رو هم افزود. سینما از غرب آمده، بالاخره فرهنگ خودش رو با خودش میاره، شما نمیتونید سینما رو مسلمون کنید، سینما رو کافرها درست کردن و الی آخر. بنده چون فرصت نیست در این وقت کوتاه جواب همه این سوالات رو بدم، نظر خودم رو نسبت به اینکه سینما و دین آیا نسبتی داره یا نه عرض میکنم، بعد شما خودتون در کنار اون حرف ها بگذارید ببینید این نظر چقدر میتونه پاسخ اون سخنان رو مطرح بکنه. بنده اجمالا عرض میکنم تمام این سخنان رو باطل میدونم. سینما از غرب آمده پس حتما با خودش کفر به همراه می آورد، این حرف غلطیه. بله بعضی چیزا از غرب اومده همراه خودش فرهنگ غلطی رو میاره، بعضی چیزا هم هست یعنی ذاتن خوب نیستن، بعضی چیزا هم هست تکنولوژی اقتضا کرده، معلوم نیست ما بتونیم به این سادگی هر چیزی رو که در تکنولوژی بود و تکنولوژی که از غرب آمده بود وجود داشت رو بگیم که حتما وضع خرابی دارن. نه، ممکنه حتی ما تغییراتی بدیم، بهبودی ایجاد بکنیم یا فرهنگش رو برداریم خودش رو بیاریم، ولی نمیشه این حرف رو در ارتباط با همه چیز حرف زد. حالا مثلا اگر علماء ربانی سوار ماشین بشن از این ور شهر برن جای دیگری، اینها نورشون کم میشه چون ماشین رو غرب ساخته. اصلا کسی همچی حرفی رو قائل نبوده، خیلی از اولیاء خدا ماشین سوار میشدن. یا دیگر حرفایی که هست، اگر فیلم دینی بسازیم هم دین خراب میشه، شعار دادیم یا ایدئولوژیک کار کردیم، محصور شدیم به ایدئولوژی، خلاقیت از بین رفته. اینها همه سخنان باطلی است که باید با دقت اون بطلانش رو درک کرد. حالا یه مختصری در همین نظری که میخوام خدمت شما عرض بکنم پاسخ به این مطالب موجود هست. یا اینکه سینما هنر تصویرگری است و هنر ما یک نوع هنر تجریدی است و اون اسلامی تره، چرا ما باید بریم خودمون رو اسیر تصاویر بکنیم، تصاویر متحرکی که خصوصا مثلا سرگرم کننده تر هم هستن و از این جهت اغوا کننده تر میتوانند باشند. راست این رو هم عرض بکنم، یکی از اشکالاتی که به سینما میگیرن میگن سینما به شدت سرگرم کننده است و اساسا اسلام با سرگرمی رابطه خوبی نداره. این هم یکی از حرفایی است که زده میشه که واقعا باید این حرف ها رو پاسخش رو داشت. بالاخره ما در جامعه دینی زندگی میکنیم، اگر این حرفا درسته سینما ذاتاً نمیتونه اینقدر دینی باشه، پس ما وضع سینمای فعلی خودمون رو بپذیریم، بگیم خب خوبه دیگه، ما بعد الان کلامون هم آسمون بندازیم که سینمای ما که نمیتونه دینی باشه کلی الان کمی تا قسمتی دینی شده یا اسلامی شده، پس خدا رو شکر بکنیم به خاطر این فرشته‌های الهی که در قامت کارگردانانی اومدن سینما رو لااقل به دین نزدیک کردن، معجزه کردن دیگه، خرق عادت کردن. اگر نه واقعا سینما امکان دینی شدنش هست و تمام این حرفا حرفای غلطی هستن، پاسخش رو بدونیم. بند نظری که میخوام خدمت شما عرض بکنم آخرش اینه که بنده اعتقاد دارم نه تنها سینما ذاتاً با دین منافات نداره، بلکه با دین تناسب هم داره و نتیجهش هم این خواهد شد که اگر سینما و دین با هم رفاقتی پیدا کنند و اتفاق پیدا کنند، هم سینما ارتقا پیدا میکنه هم دین ارتقا پیدا میکنه. یعنی هنر سینما ارتقا پیدا میکنه منهای دینی بودنش. یک اتفاقاتی در سینما خواهد افتاد، تکنیک های جدیدی به عرصه میاد، کاربردهای جدیدی پیدا میکنه که موجب ارتقاش میشه. در همین کشور خودمون یقینا فروش فیلم ها بیشتر خواهد شد، یقینا شما مطمئن باشید. بعد از اون طرف موجب ارتقاء دین و معنویت هم میشه، بسیاری از خرافات از دین زدوده خواهد شد، بسیاری از حقایق در سینما شفافتر به مخاطبان منتقل خواهد شد، بسیاری از جذابیت ها بهتر فراهم خواهد شد. این نتیجه عرض بنده است. حالا چرا این را دارم عرض میکنم؟ چطور سینما با دین اینقدر تناسب دارد که میتوانند در صورتی که با هم اتفاق پیدا کنند موجب رشد یکدیگر هم بشوند و اصلا سینما ذاتاً تعارضی با دین نداره، هرچند هنری است که تصویرگری رو به اوج رسونده. بسیار خلاصه عرض میکنم، سینما مخصوصا باز هم سینما، نه رسانه‌ای که مستند پخش میکنه، اخبار پخش میکنه و شما تصاویر رو میبینید، اون رو نمیخوام نفی کنم، اونها هم میتوانن دینی باشن، حتی دینی تر از سینما، ولی سینما به طور خاص که از داستان استفاده میکنه، از قصه استفاده میکنه و بعد کاراکترهایی میان و کنشهایی رو دارن و واکنشهایی رو نشون میدن که دو تا رکن اصلی قصه هم همینه، شخصیت هایی که رفتارهای خاصی انجام میدن، شخصیت هایی که شما یک ذهنیتی نسبت به اونها پیدا میکنی و بعد انتظار میکشی ببینید چه اتفاقی برای او خواهد افتاد و او در آن اتفاق چه واکنشی نشان خواهد داد. دو رکن اصلی قصه و داستانی که شخصیت هست که حادثه و این که این شخصیت در این حادثه چه واکنشی از خودش نشون میده. جذابترین فیلم ها فیلم هایی هستن که مردم منتظر دیدن واکنش در عرصه های مختلف هستن. اینقدر فیلم نام نویس یا کارگردان به زیبایی صحنه ها رو کنار همدیگه چیده، آدم منتظر آخرین واکنش او در آخرین صحنه است که بخواد براش پیش بیاد. نه بازیگر مانند قلب سنگ که در رودخانه افتاده و از بالا به پایین فرود میاد کاملا منفعله که وقتی که داستان شکل نمیگیره، نه شخصیت ها بی حادثه کارشون جلو میره، باید حادثه هایی سر راهشون پیش بیاد که اینا در پیچ و خم حادثه ها خودشون رو نشون بدن. اگر سینما معناش اینه که من اجمالا خدمت شما عرض کردم و بسیاری از اساتید سینما تعریفی جز این برای سینما ندارن، بقیه اوصاف سینما هم نتیجه همین تعریفه، سرگرم کننده بودنش، صنعت بودنش و هر چیز دیگری که در این باره قابل طرح، مثل خلاقیت، زیبایی و اینکه هنرهای دیگری رو هم در خودش جمع کرده، جامع هنرهاست، همه اینها هیچ کدوم مقایرت با این تعریف ماهیت سینما نداره، بلکه تقویت هم میکنه همین تعریف رو. خب اگر سینما اینه، سینما محل دیدن کنش ها و واکنش ها، سینما محل دیدن رفتار انسان هاست در صحنه های ویژه، در موقعیت های خاص، اسلام با دیدن رفتار انسان چه نسبتی داره؟ پیامبر گرامی اسلام صریحا می فرماید کونوا دعاة الناس به غیر السنتکم، مردم را به دین، به خدا دعوت کنید به غیر زبان. یعنی این کاری که من الان دارم انجام میدم به غیر از این کاری که من انجام میدم، نه اینکه زبان رو نفی بکنن. یعنی زبان گاهی از اوقات، بعضی از اوقات، نه همیشه، به عمل کار برایت، به سخندانی که نیستی چی، به سخنرانی هم نیست. کنو دعا تناس به غیر السنت کن، همین الان توی کوه داشتم میومدم پایین، یه جوانی این سوال رو یه جوری در طول مدت آمدن پرسید، یه جوان دیگری یه لحظه مواجه شد و یه سلام علیکی کرد، در یک لحظه پرسید. یکی اثر دوستی، دیگری اثر حالا غیر دوستی هم بگیم، بالاخره از باب تذکر که میگفتش که بالاخره بحث سر این بود که این آقایونی که سخنرانی میکنن، صحبت میکنن، بعضیشون آدم نزدیک بالاخره باشون معاشرت میکنن، با یه من اصل نمیشه اونا رو خورد. حالا ما بحث داشتیم با مزاح که اینا اصلا چقدر خوردنی هستن، پوشیدنی هستن، گوش دادنی هستن، بعضیا فقط گوش دادنی هستن، ولی بعضیا انقدر خوش عطرن که بوییدنی هم هستن، ولی بالاخره خوردنی معلوم نیست باشن، آدم بخواد بخوره اینها رو. به عمل کار برایت، به سخنرانی نیست. پیامبر اکرم میفرماید با عملتون دیگران رو به دین دعوت بکنید. با عمل دیگران رو دعوت بکنید به دین یعنی چی؟ یعنی با کنش‌ها و واکنش‌هایی که در موقعیت‌های مختلف نشون میدید به دیگران، اینجوری مردم رو به ایمان دعوت کنید. نه با نور افکنی که روی چهره یک کسی میگذارید به عنوان امام، میارید تو سریال، بعد بگید وای چه نور زیبایی، آه، یه آهنگی بگذاریم بعد بگیم که این شد سینمای دینی، ما داریم دیگران را به امام دعوت میکنیم. نه آقا، با عمل دعوت کنید. قصه بلد نیستی بگی، اون مشکل شماست، ولی وقتی که شما بتونی یک شخصیتی رو بپردازی بهش، در یک صحنه یه رفتاری ازش نشون بدی که حاصل ایمانش باشه، اون وقت سینما کاری میکنه که هیچ سخنرانی نمیتونه بکنه، هیچ کتابی نمیتونه انجام بده. مگه طوری که میشود انسانها رو با عمل به دین دعوت کرد؟ با حرف میشود آنطور مردم را به دین دعوت کرد؟ خب عمل رو مردم کجا باید ببینن؟ ما چند تا باید آیه بهجت داشته باشیم؟ بیاید مرتبه پایین تر، چند تا باید آیه ابو ترابی داشته باشیم تو مردم بفرستیم بین مردم زندگی کنن تا مردم رو تحت تاثیر قرار بدن؟ ولی شما با یک داستان، با یک قصه، یک شخصیت رو میتونید پردازش بکنید و بعد یک رفتار از اون شخصیت نشون بدید به دیگران، همه ببینن این کار شدنی بود. دیدن عمل بهتر از شنیدن علم است و برداشت علم از صحنه عمل بهتر از برداشت علم از مفاهیم نظری است. و سینما هم که میگه من ذاتاً همین کارو میخوام بکنم. اگه تعریف سینما چیز دیگه ایه، بنده حاضرم شما آخر عرائزم بفرمایید بنده استفاده کنم. آقا سینما اصل ماجراش نشان دادن کنش‌ها و واکنش‌های شخصیت‌هایی که پرداخته شدن نیست، چیز دیگری است. من فکر کنم بعضی از جوان‌هایی که الان تو این سالن هستن سنشون یه طوریه که بنده اون زمانی که رفتم دانشگاه هنر، اون زمان هنوز پدر مادرشون شاید ازدواج نکرده بودن، دیگه داریم جزو پیرمردا میشیم. از اون زمان ما داریم میشنویم اینا رو از اساتید سینما، از جیبمون که در نیاوردیم این حرفا که حرف خدا پیغمبر که نیست که سینما تعریفش اینه، ربطی به ابا و عمامه که نداره که، تعریفش همینه دیگه، تو کتاب ها نوشتن. حالا من دارم با یه زبان ساده ای که حل بشه و حرکت بکنیم بریم جلو سری عرض میکنم. خب اگر سینما ذاتن میپردازد به نشان دادن عمل برای تبلیغ دین، نشان دادن عمل که بهتر از سخن گفتن است، پس اینا ذاتن چه تنافی با هم دیگه دارن؟ چه منافاتی دارن با یکدیگر؟ منتها گفتن که اگر ما بخوایم فیلم دینی بسازیم شعاری میشه. بله، اگر هنر نداشته باشی شعاری میشه. شما اگر هنر نداشته باشی عشق یک دختر و پسر جوان رو به تصویر بکشی در یک داستان عشقی غیر هنرمندانه، اونجا هم شعاری میشه، اونجا هم خیلی یخ و بیمزه خواهد شد. منتها هنر این است که انسان بتونه از پیچ و خمهایی عبور بده، رسیدن به یک رفتار رو که مخاطب انتظارشو نداره، که مخاطب انتظار بکشه برای رسیدن به اون لحظه نهایی. خب وقتی که شعار دینی، حرف دینی بهش میدی، خیلی یخ و بیمزه گلدرشت میذاره وسط داستانش، برای اینکه احیانا مسئولین رو راضی کنه، یه بودجه احیانا نهادهای فرهنگی مذهبی چیزی بگیره، سر بعضی رو کلا بذاره، نمیدونم. بعد بالاخره کار خودش رو فکر میکنه حل کرده، میگه بیا. این نتیجه سینمای دینی، سینمای دینی شعاری میشه. داستان خاصیت‌های خاص خودش رو داره، شخصیت پردازی خاصیت‌های خاص خودش رو داره. ما بلد نیستیم یک شخصیت دینی رو بپردازیم، برسونیمش پای سجاده نماز، زیباترین لحظه‌ش اون لحظه‌ای باشه که نمازشو میخواد بخونه. خب ما هنر نداریم، و الا ذات سینما که اصلا تناسب با این مسائل داره. شما دیدید در بسیار از فیلم‌های هالیوودی در بهترین لحظه آرامش بخش داستان که گره ها رو میخواد باز بکنه، یه پرچم آمریکا داره پشت سر باد میخوره. چه اثر روانی در مخاطب خواهد گذاشت؟ خب همین کار رو شما برای اذان مساجدتون میتونید انجام بدید. همین کاری که هالیوود برای الله اکبر عرب‌ها درست میکنه در فیلم‌هاشون، که من میتونم بعضی از فیلم‌ها رو اسم ببرم، که هنگام گفتن اذان هنگامی که داره ترور میکنه آدم میکشه. اینا همه کارهایی است که تو سینما الان داره انجام میگیره. همون پرچم آمریکا رو هم بدون پردازش داستان دقیق شما پشت فیلمتون نشون بدید، میشه کار شعاری. کار شعاری و بیمزه یعنی کار غیر هنرمندانه، فرقی نداره به این که دینی باشه یا غیر دینی باشه. و البته بنده هم اذعان میکنم بسیاری از کارهای دینی در سینمای ایران انجام شده که شعاری و بیمزه بوده، چون تواناییشو نداریم. اگر سینما ذاتاً معناش اینه که محل دیدن کنش‌ها و واکنش‌هاست، دین هم باید در اینجا دیده بشه. چه کسی گفته که ایمان به غیب رو باید نشون داد؟ مگه پیغمبر اسلام که خودشون حضور داشتن خدا رو نشون دادن به کسی که سینما میخواد بیاد بره خدا رو نشون بده؟ مگه پیغمبر برزخ رو نشون داد که این همه ما فیلم های برزخی نشون میدیم، سریال های تلویزیونی یه دفعه میره سراغ برزخ؟ وقت شما بارید بپرسید چه عالم و اندیشمندی پشت سر طراحی این سریال بوده؟ آقا شما از کجا به عقلتون رسید که برزخ ببینید؟ یک بار پیامبر اکرم میومد کنار قبرستان میگفت بیاید برزخ اینها رو به شما نشان بدهم. این کارو کرد؟ گاهی خبر میداد با کلمات. اصلا برزخ نشان دادنی نیست. نشان بدی برزخ رو کسی مؤمن بشه دیگه ایمانش ارزش نداره. مهم اینه که کسی ندیده ایمان بیاره. نه خیر، خدایا شما امکانات ندارید که جهنم رو نشون بدید، بهشت رو نشون بدید. ما امکانات داریم نشون میدیم و همه رو مؤمن خواهیم کرد. شما اون زمان امکانات نبوده، بالاخره دیگه دست بسته بودید، چاره ای نبوده، دیگه باید با کلمات کار میکردید. اصلا خدا خوشش نمیاد از این نشان دادن ها. من برای شما بگم سینما دینی اگر بخواد باشه، نیازی نیست عالم غیب رو نشون بده، نیازی نیست اتفاقهای غیبی در سینما بیفته تا دینی بشه. آیه قرآنش رو براتون بخونم. سوره مائده سوره ایست که خداوند متعال در ارتباط با یک اتفاق غیبی داستانی گفته، داستان مائده. مائده نانی است که از آسمان میاد برای یاران عیسی ابن مریم. خب یاران عیسی ابن مریم علی نبی ناوالی و علیه السلام از مسیح ابن مریم خواستن که از آسمان برای ما طعام آماده بیاد. ما میدونیم باران میاد، ما دانه از زمین میروید، گندم میشود، نان میخوریم، همش از طرف خداست. یه بار مستقیم بیاد. خدا ناراحت میشه از این درخواست اونها. چرا این درخواست رو میکنن؟ مگر ایمان ندارن؟ بعد عیسی ابن مریم عرضه میدارد نه ایمان دارن، خدایا ناراحت نشو، شما اینا میخوان مثلا یک عیدی باشه و بالاخره یه تشویقی باشه و اینا، حالا شما خواهش میکنم دیگه یه مائده بفرست. خداوند متعال چه جوابی میدهد؟ میفرماید من این مائده رو میفرستم، ولی اگر بعد از آن کسی از اینان کافر بشود، او را عذابی خواهم کرد که عهدی را در عالم عذاب نکردم. معلومه خدا ناراحت شما مائده خواستی. یاران عیسی ابن مریم اگر عقلشون رشد یافته تر بود، باید میگفتن آقا مائده نمیخوایم، خدا ظاهرا ناراحت شده، ما معجزه نمیخوایم. ما فهمیدیم با عقلمون ایمان پیدا کردیم، ما تو فیلمامون هی میخوایم معجزه نشون بدیم، این فیلم دینی شد. اصلا مجاز نیست معجزه نشون دادن زیاد. بعضیا تصور میکنن بخوان مؤمنانه فیلم بسازن باید برن سراغ غیب، که بعد میگن سینما با دین تناسب ندارد، چون دین ایمان به غیب است، سینما که نمیتواند غیب را نشون بدهد. بعد هیچ، از خودشون همینجوری نظریه صادر میفرماین. آقا سینما چه ربطی به غیب داره؟ اصلا ایمان شما هم با غیب نباید اتصال داشته باشه، اتصال شهودی. شهودی معنی با چشم سر. شما هم باید بر اساس عقلتون، بر اساس عمل دیگران، عمل خوبان ایمان بیارید. و عمل رو که میشه نشون داد، اتفاقا عمل رو باید نشون داد، عمل رو نباید حرف زد. ابو ترابی کسی بود که از شکنجهگرش صبحی که شکنجه شده بود تشکر کرد، عذرخواهی کرد، گفت من از تو عذرخواهی میکنم، دیشب تا صبح به خاطر من بیدار موندی. این رو باید حرفش رو زد، این رو باید نشون داد. این نمیشه تو سخنرانی گفت. سینماگری که نتونه شخصیت ابو ترابی رو با همه زیبایی‌هاش که بعثی‌های خشن و خوناشام رو ذلیل می‌کرد مقابل خودش، سینماگری که نتونه شخصیت ابو ترابی رو از آب در بیاره سینماگر نیست، یه شغل دیگه‌ای باید پیدا بکنه. بهش بگو شخصیت ابو ترابی رو در بیار که این بعد از اون همه کتک خوردن از شکنجهگر خودش عذرخواهی می‌کنه که تو دیشب به خاطر من بیدار موندی. مردم بگن شعار نداده، راست گفته، در اومده این شخصیت. این که با حرف نمیشه نشون داد که حالا من یه حرف بزنم. ایثار خوب است، تواضع خوب است، گذشت بسیار عالی است. 2 میلیون کلمه بگم، آیا با دیدن زندگی و عمل کرده یک ایثارگر بزرگ به نام ابو ترابی قابل مقایسه است؟ پس سینما ذاتاً با دین نه تنها تنافی ندارد، بلکه ذاتاً میتواند در خدمت دین قرار بگیرد، چون عمل و عکس العمل نشان میدهد، چون عمل در موقعیت‌های مختلف نشون میده. این تناسب سینما با دین، نیاز سینما به دین چقدره؟ نیاز سینما به دین اینقدره. ببینید دوستان من، 2 تا عنصر هست در قصه. شما استادید دیگه، تو این زمینا باید کلاس بگذارید من بیام یاد بگیرم که قصه رو شکل میدن. یکی حادثه، یکی شخصیت. شخصیت به معرفت نفس وابسته است. کسی که انسان شناس نیست بیجا میکنه شخصیت پردازی میکنه، برای خودش یه موجود کاریکاتوری موهوم تو داستانش میکشه. شما باید انسان شناس باشی، انواع انسان ها رو میشناسی. شما انسانشناسی در حد طب سنتی هم دارید دوستان من یا نه؟ مثلا یکی از اطباء طب سنتی اومده بود میگفتش که ببین این چهره، این چهره با این پوستی که مثلا سفیده، این بازیگر به درد نقش‌های آرام میخوره با این ویژگی‌ها، چون این آدم طبعش آبه و طبعش سرده، این آدم اگه گرمی بخوره هلاک میشه، این کاراکتر به درد شخصیت‌های تند و تیز نمیخوره. بعد اگر تند و تیز خواستی درست بکنی، باید چهرهش اینجوری باشه، دماغش اینجوری باشه، چشمش اینجوری باشه. اینقدر انسانشناسی بعضی از سینماگرهای ما ندارن که چهره انتخاب بکنن برای بازی خودشون. بعد میری جلوتر میبینی یه دفعه دعوا انداخته، پسره با پدره دعوا میکنه، بعد میری تو خونه نگاه میکنی میبینی که مامانه اتفاقا خیلی همراهی میکنه با بابا. بابا تو 2000 انسان شناسی نداری، مامانی که با بابا همراهی بکنه پسر با پدر دعوا نمیکنه، اصلا امکان نداره. با روانشناسی میشه اینو ثابت کرد. آخه تو چجوری علکی به خودت شخصیت درست میکنی؟ چه کسی رو میخوای شخصیتش رو بپردازی؟ این مختصاتش چیه؟ یعنی آدم یه مقدار آگاهی‌های انسانشناسانه نیاز نداره؟ بعد داستان طراحی کنه؟ وقت چه کسی مثل اسلام شخصیت انسان رو به ما معرفی میکنه؟ خدا خالق انسانه، خودش میفرماد بیا من بهت بگم اینا رو. خلق الانسان من عجل، من انسان رو از عجله آفریدم. دوستان من، شما یک دور کتاب علامه محمد تقی جعفری درباره انسان در قرآن، شهید مطهری انسان در قرآن، علامه مصباح انسان در قرآن رو مطالعه کردید که ببینیم قرآن درباره انسان چه آگاهی هایی داده. اونا رو بدونیم. بابا میخوایم قصه بنویسیم، شخصیت پردازی میخوایم بکنیم. خلق الانسان حلوعا، اذا مسه الشر جزوعا، و اذا مسه الخیر منوعا. چی داره میگه خدا اینقدر با دقت اینجا؟ خب دین به سینما کمک میکنه. سینما محل به تصویر کشیدن قصه است، فرصت بسیار طلایی در حیات بشره. ولی از دین بهره نمیبرن، بعد قصه های الکی درست میکنن. بله مردم سرگرم میشن، مردم به کمتر از اینم ممکنه سرگرم بشن، این دلیل بر موفقیت یک فیلم نیست. شما زشت‌ترین نعوذ بالله رفتارها رو جلوی مردم تو خیابون شکلک در بیاری، مردم سرگرم میشن، وای میستن، یا این عجب آدم دربه داغونی ها، حال دربه داغون چه وایسیده نگاه میکنی، میگه اینه دیگه عالم عالم سرگرمیه. چه خوبه که تو باز زیباترین زیبایی ها اونها رو سرگرم بکنی، حکمت بهشون بدی. کمک دیگری که دین به سینما میکنه این استش که در یک قصه شما باید حادثه کنار هم دیگه بچینید. حادثه ها به چه ترتیبی پیش میان برای یک انسان؟ همینجوری مندرآوری، یک کارگردان از جیبش در میاره، این اول تصادف میکنه، بعدش میره با خانمش دعواش میشه، بعدش میره اونجا چکش برگشت خورده، بعدش میره اونجا، آقا صبر کن، حادثه که همینجوری شکل نمیگیره، بلا قاعده داره نزولش. شما باید از سنت های خدا در عالم خبر داشته باشید، از قواعد بلاها و شیرینی ها خبر داشته باشید. اولا اینا همه فلسفه شون امتحانه، خدا هم بخواد امتحان بگیره یه سیستمی داره، ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، هر سختی پیش بیاد بعدش یه آسونی پیش میاد. نه، ما برای اینکه هیجان فیلممون رو پیش ببریم اون آسونی رو نشون نمیدیم، میریم سراغ سختی بعدی. شما داستانت غلطه، داری یه زندگی دیگه به مردم نشون میدی. مثل این فیلم های خارجکی که میسازن، دیدید که این سریال ها الحمدلله نقل و نبات دیگه پخش الان تو بین ما. استاد ما عضو هیئت علمی یکی از دانشگاه های معتبر تهران بود، ایشون میگفت من 12 سال توی انگلستان تدریس کردم، بعدش اومدم ایران. خب یه استاد روانشناسی خیلی خوب، ایشون از جوانی خودش اینجوری مثال میزد، میگفتش که ما وقتی که رفته بودیم اون اوائل لندن، هی دنبال آدم های مانکن میگشتیم، میگفتیم اینا که همه هیکلا در به داغونه، که خیلی بدتر از شهر ماست. ما اینجوری که تصور داشتیم، ذهنیت داشتیم از غرب، همه هیکلا میزون بود. بعد متوجه شدیم که اینقدر هیکلای میزون تو سینما آوردن جلوی چشم ما گذاشتن که ما القاء شده بهمون غربیا هیکلاشون میزون تر از ماست. بعد دیدم اتفاقا اصلا اینجوری نیست، بیماری های بد هیکلی در غرب خیلی بیشتر از ایرانه. استاد روانشناسی میگفت، بعد توضیح میداد این مسائل رو که چجوری القاء ذهنیت میکنن. میان القاء ذهنیت میکنن، دختر و پسر توی یه پاسگاه پلیس، توی بیمارستان، توی یک مجموعه مثلا آتش نشانی راحت دارن با هم کار میکنن و زندگی میکنن و هیچ مشکلی هم ندارن و مشغول حادثه هایی هستن که پیش میاد و دارن زندگی میکنن. اینا کلی عوارض منفی داره. از همین صحنه ها، از همین صحنه ها بنیاد خانواده در غرب از هم پاشیده دیگه. هیچ کی حاضر نیست بچه دار بشه با همین زندگی. چرا دروغ میگن؟ چرا دروغ میگن؟ نه هیچ مشکل ندارن، دارن با هم کار میکنن. من خواهش میکنم این دانشجویی که این خاطره رو میخوام ازش بگم، خودش رو بیارید این خاطره رو برای شما تعریف کنه. بعدها اومد یکی از مجریان تلویزیون شد در بعضی از برنامه ها. یه سالی من رفتم کانادا، یه جوون خیلی محکم و مستحکمی که این که بیاد بگه حاج آقا چشم و اینا نبود، بحث میکرد. بعد شبها هم که ما خوابمون نمیبرد، این ور دنیا با اون ور دنیا شب و روزش فرق میکنه، ما اونجا تازه اول روزمون، اونا میخوان تازه بخوابن، نمیشد. گفت من میدونم شما خوابتون نمیبره، بشینیم با هم بحث کنیم. یکی از بحثایی که ایشون با من میکرد، من از خودشم عذرخواهی کردم، گفتم ببین من حرفاتو میزنم، حالا بعدن خودش مثلا خودشو لو داد، گفت ما با هم تو کانادا بودیم این بحثا رو میکردیم. گفتم نگو بابا، من خیلی حرفای بد پشت سر تو زدم، حالا مردم چه میدونستن تو کی هستی. نه حرفای بد، اینجوری میگفت آقا این بحث روابط زن و مرد، شما ذهنیت هایی که ساختید برای خودتون اینجا حل کردن همه چیزو. حله آقا، همین که ایشون گفت حله، تلویزیون داشت یه صحنه ای رو پخش میکرد، ما بحث میکردیم، یه خانومی کشیده زد تو گوشه یه آقایی. گفتم این چی بود ماجراش؟ گفت بذار نگاه کنم. گفت این خب دوست پسر اون دوست دختر خانومه، بعد با کس دیگه بوده، حالا اصطلاح غربیش هم گفت نمیخوام بگم، خیانت کرده، به این کشیده زده. گفتم همه چی حله؟ گفت نه اینقدر که حل نیست. گفتم ولی تو الان گفتی حله. فکر کرد، گفت چرا من فکر میکردم حله؟ این کار تبلیغات ها، یعنی تبلیغات میتونه پدری از آدم در بیاره. هیچی حل نیست. تو متن مشکلات میگه حله حله، تو خودت داری کشیده میزنی تو گوشه، اون میگه حل همه چی. خب توی جلسه پرسش و پاسخی تو همون کشور بود، یه جوون تازه به کانادا رفته ای، از این جوونایی که تازه، این هایی که تازه به دوران میرسن، این خدا من میدیدم دختر پسرهایی بودن که از بچگی اونجا زندگی میکنن، فارسی حرف زدنشون هم مشکل بود، ولی این آقا تازه از ایران اومده بود، آقا دیگه انقلابی شده بود برای خودش در طرفداری از فرهنگ غرب. حاج آقا چرا در ایران دخترها و پسرهای دبیرستانی رو از هم جدا میکنن، تو دانشگاه به هم دیگه میرسونن، بعد اینها ظرفیت ندارن اتفاقاتی به از همون دبیرستان آزاد کنن؟ من فکر کنم میخواد بگه دانشگاه رو هم تفکیک کنن. دیدم که اونور میگه بگه دبیرستان رو هم آزاد کنن. گفتم مثلا غرب تو همین کشور دخترها و پسرها تو دبیرستان با هم دیگه هستن، حالا البته دبیرستان های مستقل هم مسلمان ها دارن برای خودشون، ولی چه سودی کردن؟ آج آقا اینجا مشکلی نیست. یک سخنرانی طولانی، انگار بنده از روستانیان راستین هستم و ایشون از متجددین اروپا رفته، و تعریف کرد. بنده هم دیگه خیلی با بی‌حیایی ببخشید مجبور شدم دیگه، اینجا دیگه رو کم میکردیم دیگه، چه خیلی میدون دور ورداشته بود اونجا که دیگه زبون ما بسته نبود که بهشون. دخترها و پسرها خودشون اونجا بودن، گفتم دختر خانم ها ببخشید، اولین تجربه ارتباط با جنس مخالف برای دختر خانم ها چند سالگی پدید میاد؟ بعدش چه افسردگی عارض میشه؟ پسرها به چه قصدی به سمت دخترها میرن؟ دخترها چه شکستی میخورن؟ همش گفتم بگید، یکی یکی گفتن. اون آقا دیگه سرشو بالا نیاورد. بعد یکی از بچه‌ها اونجا برگشت گفت میدونید تو غرب هیچ وقت به ما نمیگن بگید چه رنجی دارید میکشید. شما الان برای اولین بار از رنجی که ما میکشیم سخن گفتید. گفتم برای اولین بار ما رنج خودمون رو دیدیم. گفتم بفرما شازده آقا بسه بفرمایید. نابود کرده زندگی انسان‌ها رو، رفته و از غرب هنوز نرسیده، داری تعریف میکنی؟ خود پسرها اینجا دارن میگن که ما به چه قصدی با دخترها ارتباط برقرار میکنیم، خود دخترها میگن ما چه شکست روحی میخوریم، خودشون دارن میگن. من که حرفی نزدم که، بحث اسلامی نبود که، اینا که به خاطر دین و پیغمبر نیومدن اینجا، یه تجمع ایرانی بود اومدن، من هم را دارم به اینشون صحبت میکنم. دروغ گفتن هم حدی داره و البته در سینمای غرب حد نداره. شما حادثه ها رو همینجوری برای خودت دل خودت طراحی میکنی، بله بعد از این حادثه این حادثه، بعد از این حادثه این حادثه، برای اینکه حادثه ها رو دقیق طراحی کنی و حکیمانه، یکم از سنت های حاکم به خداوند متعال بر زندگی انسان ها خبر داشته باش. من فیلم های عرفانی میتونم در غرب مثال بزنم، فیلم های فوق العاده زیبا، یعنی واقعا بنده بالای منبر تو عارفانه ترین صحبت هام با مخاطبین توصیه میکنم برید اون فیلمو ببینید. همین کافرا ساختن و همین مسلمان ها یه نمونه 1% هم نساختن. فیلمی مثل اسمش رو یادم نیست، داستانش رو بگم یادتون میاد؟ نه، فیلمی هست که کل زندگی یه جوونی توی استودیوی بسیار بزرگ میگرده، بله نمایشه ترومن، حکایت زندگی ماست. این یعنی با یه مشاور عارف طلبه حسابی برخورد کرده بود، دیگه عارفانه ترین فیلم جهان رو تقدیم میکرد. من به شما قول میدم اولیاء خدا در ایران همه به جوانها توصیه میکردن این نمایش ترومن رو برید ببینید، که چجوری زندگی تو توسط یک امتحان کنندهی که از بالا طراحی شده داره اداره میشه. بحث جبر و اختیار رو این فیلم حل میکنه، بحث قامز جبر و اختیار. این ترومن توی اون فیلم هم آزاد بود هم آزاد نبود، هم مجبور بود هم مختار بود. و تو همینجوری زندگی توسط یه کارگردانی داره پشت پرده اداره میشه. چجوری میشه بحث جبر و اختیار رو که از مباحث قامز عرفانی هست مثل یه فیلم جا انداخت؟ مثل همین نمایشت رومن. این نمایش ترومن یکی از سنت‌های پیچیده هستی رو داره به تصویر میکشه. ناخواسته این کارو کرده. بله بعضیا میتونن مسلمون نباشن، ولی عقل که دارن، که فطرت که دارن، که فکر که دارن، یه دفعه حرف خوب از زبانش صادر میشه، چه اشکالی داره؟ حکمت گم شده مؤمنه. خذ الحکمه ولو من اهل نفاق. طرف منافق ممکنه باشه ولی حکیمانه سخن بگه، یه فیلمی رو حکیمانه طراحی بکنه. تو وقتی که حکیمانه طراحی بکنی حوادث داستان خودتو پشت سر هم دیگه، و دین میتونه به تو کمک بکنه، دین میتونه خیلی تو رو جلو ببره. چرا باید پرفروشترین کتاب آمریکا در چند سال ترجمه مثنوی مولوی باشه؟ مثنوی مولوی از زبان فارسی فاصله بگیره دیگه چه زیبایی و جذابیت داره، جز اون حکمتی که در مغز کلامش هست و حکمتی که در مغزش هست از فقه هست و از قرآن. الان اونا تازه قوی ترین داستاناشون رو دارن بر اساس حکمت‌های ما طراحی میکنن. همش گرته برداریه، همش نمونه برداریه، که حالا یه محققی بیاد برای شما تو این زمینه توضیح بده، میبینید که چه قوقاییه دیگه. بعد از چند وقت دیگه شما بگی قال علی علیه السلام، میگن این که تو اون فیلمه، که بگی قال حسین علیه السلام، میگن اون که تو اون فیلمه، که همشو برمی‌دارن زیبایی‌های شخصیت‌های شما که واقعی بوده، میذارن تو شخصیت‌های خیالیشون القا میکنن. کارشون هم به همین دلیل میگیره. ما هنر نداریم که از دین خودمون استفاده کنیم برای ارتقاء سینما. پس سینما به درد دین میخوره، چون سینما نشان دادن عمل است و دین گفت با نشان دادن عمل تبلیغ بکنید من رو. دین به درد سینما میخوره برای اینکه سینما محتاج شخصیت است و حادثه، که اینها رو در یک ترکیب زیبایی کنار هم دیگه بچینه. بهترین معلم شما برای طراحی شخصیت انسانشناسی اسلامی است، معرفت نفسی است که خدا توضیح داده است، و بهترین معلم شما برای درک سنت های هستی که حادثه ها رو بتوانید حکیمانه پشت سر هم بچینید که یقینا جذاب تر خواهد شد، سنت های الهی است که خداوند متعال در قرآن کریم بیان فرموده است. خب دین و سینما از جهات دیگری هم متناسب با یکدیگر هستند، اما من قصد ندارم تا شب برای شما سخنرانی کنم. یعنی میشه تا شب در این باره گفتگو کرد با همین سرعتی که من تو کلام هم میدم، یعنی سرفصل هم فقط برای شما بگم. فقط به یه نکته اشاره کنم که عزیز مسلمان خوب محقق رسانه‌ای پژوهشگر سینمایی خیلی خوب حرفی میزد که من دیگه باید بعد از اون مجالس عزاداری برپا میکردم به خاطر حرف ایشون. دکترای خودشو گرفته بود، پایان نامه دکترای خودشو، این عزیز خوب متعهد رسانه‌ای سینمایی پژوهشگر خوب که برای تقویت اعتقادات دینی مردم، پایان نامه دکترای ایشون این بود، برای تقویت اعتقادات دینی مردم ارتباط چهره به چهره مفیدتر از سینماست و سینما کاری برای اعتقاد دینی مردم نمی‌کنه. ازشون پرسیدم پس سینما چیه؟ گفت سینما بیشتر به درد تخریب دین می‌خوره. کارش تخریبگریه. سند می‌آورد از کی تا کی. حالا برداشت‌های ناسواب یا کلمات غلطی رو برداشته بود. میگه اجازه بدید من شخصیت‌های محترم رو اینجا با اسمشون نقد نکنم، افکارشون رو نقد کنم، چون ما با اسم کاری نداریم، ولی اگر فرصت و مجالی بشه با اسم هم میشه به تفصیل سخن گفت و این نقد رو انجام داد. بهشون گفتم که شما از کجا در آوردید سینما بیشتر تخریب میکنه؟ دلایلش رو گفت. گفتم بنده که سخن شما رو قبول ندارم، ولی بر فرض که سخن شما قبول باشه، سینما مهمترین عامل به خاطر تخریبگری مهمترین عامل است برای توسعه دین. گفت چجوری؟ گفتم کلمه توحید اولین سخنی که پیامبر اکرم ما رو به اون دعوت کرد لا اله الا الله نبود. گفت چرا؟ گفتم لا اله الا الله جزء اولش نفی الهه های دیگر است، نفی ایمان های دیگر است، تخریب آن ایمان های باطل است و نشاندن کفر به جای آنها. سینما ذاتاً دعوت به کفر می کند. جزء اول ایمان ما کفر به غیر خداست، لا الهه، بعد الا الله. سینما به درد نشان دادن خدا نمیخورد، به درد نشان دادن خرابی ها میخورد. دوربین رو بذار رو دروشت، بیا برو خرابی های تمدن غرب رو وردار، بیا به مردم ما بگو، مردم ما باور کنن تمدن غرب پوسید، تمام شد، به پایان رسید. سینما به درد دین نمیخوره؟ بی ارزگی هم به خدا قسم حدی داره، نادانی هم به خدا قسم حدی داره، حدی داره. آدم نمیتونه دیگه مطلق نادان باشه، مطلق بی ارزه باشه، از فرصتهای بادآورده الهی استفاده نکنه. گفتم سینما به درد دین نمیخوره؟ سینما خراب میکنه هرچی رو نشون بده؟ خب بیا برو خواهش میکنم با این سینمای خود تمدن پوسیده غرب رو خرابیاشو نشون بده. من نمیگم خرابش کن، خرابیاشو نشون بده. بنده شاید 30 سال دارم سخنرانی میکنم، از سال 1361 نوار هست تا الان. سخنرانی هامم ارزش پخش و طرح نداره، ولی تجربه طولانی دارم. مرکز سخنرانی هام همیشه تهران و دانشگاه ها بوده. تنها در یک موضوع در این 30 سال، در 15,000 ساعت نواری که دوستان میگفتن جمع کردن حدودا نمیدونم، یک موضوع هست که من هرگاه صحبت کردم 2-3 مرتبه مردم بلند شدن اعتراض کردن، حتی بعضیا توهین کردن. یک موضوع، تجربه ناچیز خودمه دیگه، دارم عرض میکنم. موضوع چی بوده؟ وقتی به نقد تمدن غرب پرداختم، گفتم نظمی که در خیابانهای غربی هست ارزش نداره، چون من برخورد وحشیانه پلیس غربی رو دیدم. با اون برخورد وحشیانه که انسانیت انسان رو تحقیر کنن و نظم ایجاد کنن، این ارزش نداره. برام چه اعتراض میکنه؟ میگه چرا آقا اینا رو میگی؟ ما همیناش هم نداریم، عوام دیگه. ببین وقتی ما منتظر آقا امام زمان علیه السلام هستیم، حضرت کی تشریف فرما میشن؟ وقتی که بشریت به ناامیدی کامل رسیده باشه، از اینکه زندگی ما بی تو یا مهدی فاطمه درست نخواهد شد. بسیاری از مذهبی های ما به ناامیدی کامل رسیدن، میگن انشالله ما مثل آمریکا میشیم. این به خاطر بی ارزگی ماست که به پرده سینما نکشیدیم. ما بریم از اونها فیلم بسازیم، چرا اونها خودشون فیلم بسازن دروغ ما بگن؟ ما بریم راستشو بگیم. من دست مسئولین انجمن سینمای جوان رو میبوسم، اگر یک پروانه ساخت فیلم به دوستان جوان سینماگر نده از ایران، دستشون رو میبوسم. اگر یک فیلم از فیلم‌هایی که موضوعش داخلیه به شما اجازه نده که بیاید تو جشنواره شرکت بدید و همتون برید تو مغرب زمین فیلم بسازید، برید حقیقت زندگی اونها رو بیارید به ما نمایش بدید. ولی تو رو خدا ندید بدید بازی در نیارید. تا تو خیابون کنار خیابون آرام ایستاد پشت چراغ قرمز، بگی وای الهه معبود من، ای شهر موعود من، ببین چه ترافیک آسانی، چرا اینجوری شده؟ علتها رو برو جستجو کن، نبین. بله چقدر به هم راست میگن، وای خدا صداقتشون منو کشته. خب عزیز من، تو هم اینجا ارزش ها رو از بین ببر، همه راست میگن به هم دیگه. اونجا زنه با یه شوهر، یعنی یه شوهر دیگه که نمیشه گفت، با یه مرد دیگه هست، بعد برمیگرد به شوهرش تعریف میکنه، من اینجوری بودم، آخه چه صداقتی، و اون آقا چه ظرفیتی ماشاءالله. خب چرا؟ چون ارزش ها از بین رفته. ارزش ها وقتی از بین رفت، دلیل نداره آدم دروغ بگه. برای چی دروغ بگه؟ جامعه ای که درش ارزش وجود نداشت، صداقت باشه، هیچ کدوم از ببعی ها دروغ نمیگن. وای ببعی ها شما خدای اخلاقی، نه نگذشته این حرفا، چی میزنی؟ ندید بازی بازی در میاری. بله جامعه ای که ارزش ها توش حاکم باشن، دروغگویی باب میشه. ما باید یه کاری کنیم ارزش ها حاکم باشن، کسی دروغ نگه، و الا ارزش ها رو از بین ببر. همجنس باز با همجنس نباز، اینا همه با هم یکسان باشن، دلیل نداره کسی دروغ بگه، پنهانکاری نداره. قش نکنی بگی وای چه صداقتی، ببین چی کار کردن به این صداقت رسیدن. ما به اونجا میخوایم برسیم، برید اونجا فیلم بسازید. سینما در پایان نامه متدینانه خودش می نویسه که بیشتر به درد کار تخریب ایمان می خوره، نه به درد اصلاح ایمان و تقویت ایمان. اینو گفت. من میگم بابا سلم ناسخن شما درست، این که سینما رو خیلی کارآمدتر میکنه برای دین نسبت به هر چیز دیگه. من میرم بالا منبر از نقد تمدن غرب میکنم، بلند میشه میگه آج آقا ببین مملکت خودمون رو جمع بکنیم، چیکار دارید به اونا حالا چهار تا خوبی دارن نمیتونید ببینید؟ باور کنید تو مسجد امام حسین تهران طرف بلند شد اعتراض کرد، من خندم گرفته بود، گفتم ای سینماگرها شما کجایید، بیاید حقیقتشو نشون بدید، من حرفشو میذارم اینا باور نمیکنن. البته مسئول محترم رسانه ملی به من میگفت اینو زیاد نگو، من پول دادم به یه نفر اسمشو نمیبرم، گفتم برو آمریکا، جامعه آمریکا که از درون داره متلاشی میشه رو فیلم برداری کن برای ما بیار، یه سری مستند ساز. چقدرم پول دست ما گذاشت، ولی رفت فیلمهای به نفع آمریکا درست کرده بود آورده بود. بهش گفتم اینا چیه تو آوردی؟ تو برام بود که مشکلاتشون رو بگی. بنده خدا اینقدر مست اون جامعه شده بوده و وقتی که من دیدم اونجا واقعا آزادی هست چی بگم؟ میگفت من اینجا بهش میگفتم که بابا مثلا اونجا کتابهای مثلا علیه چی باشه انتشارش ممنوعه، علیه چی ممنوعه، زندان میکنن، سخن گفتن در مورد فلان چیز ممنوعه، تو اینا ندیدی؟ بله شهوترانی آزاده، نمیدونم چی آزاده چی آزاده، ایناشو دیدی؟ خب دیگه بعضیا ندید بدید بازی در میارن، میرن در مقابل غرب که میایستن یعنی خوبیاشو میبینن بدیاشو نمیبینن، بعد پشت سر پشت پرده خوبیاش هم نمیبینن. اگر اون جوری که بنده توی انجمن ایرانیان کانادا صحبت میکردم خیلی براشون سخت بود یه طلبه بره صحبت کنه، میگفتن آخه تا حالا هم چه اتفاق نیفتاده حاج آقا، آخه یعنی چی ما با یه روحانی بیاریم اینجا، یه ما پیش رضا پهلوی اینجا بوده، آخه ما تو چجوری بیاریم اینو، همه ضد انقلاب، آخه تو مثلا آخه چه جونوری هستی؟ گفتم بذار حالا اینو ببینن نزدیک دیگه ببینن چی میشه. آخه دیگه مسئول جلسه میگفت خواهش میکنم تحمل کنید، خواهش میکنم، بالاخره ما این واقعیت رو باید ببینیم، و خیلی با کنترل رسما نماینده های چریک فدایی و مجاهدین خلق و همه اونجا بودن، فرانیان پرونده امنیتی نمیدونم کی و اینا، بالاخره خیلی قوقایی بود جلسه. بعد نشسته بودیم، قوقا نه از نظر جمعیت، از نظر نوع افرادی که اونجا نشسته بودن، تا حالا میگفتن اولین بار ما یک طلبه روحانی از نزدیک داریم میبینیم مواجه. میگم خب طوری که نشد که، البته از جلسه رو آخر سر به همین بگو بخند کشوندیم ها، که یکی از طنازان جلسه طنزپردازهای مشهور آخر جلسه گفت یه جوری ایشون اینجا میخنده که انگار در ایران از تیغ و درفش خبری نیست، ناراحت بود چرا جلسه دارن بگو بخند برقرار شده. بعد از جلسه و وقتی که تمدن غرب رو به رخشون کشیدم، باور کنید اول جلسه من میخواستم از امام زمان حرف بزنم، میدونید یه نفر چه توهینی کرد تو جلسه؟ گفت برید امام زمانتون ولایتتون، یه تعبیر اینجوری به کار برد، برید از چاهای حالا چی جمکران درش بیارید بیرون. حالا دیگه من عبارت اهانت آمیز اینو نمیگفتم. آخر جلسه وقتی که من میگفتم روزی ولایت سرزمین غرب رو آزاد خواهد کرد از اسارتهای روانی که انسانها اینجا دوچار هستن، خدا شاهده کسی نه اعتراض کرد نه تحقیر کرد نه توهین نه تمسخر کرد. یه نفر از همون ضد انقلاب های محترم برگشت گفت ما حرف تازه شنیدیم. بعد از جلسه از ترس پلیس کانادا و تحقیر انسانیت در غرب وقتی صحبت کردم، یکی از فراریان محترم و ضد انقلاب های ارجمند اومد در گوش من گفت فلانی حرفی که زدی درسته، من 5% ترسی که اینجا از پلیس کانادا دارم تو ایران از خدا داشتم کارم به اینجا نمی کشید. میخواستم بهت بگم حرف تو قبول داری، منم میخواستم بهش بگم خب یعنی چرا تو جلسه نگفتی؟ البته خیلی ها تو اون جلسه بعضی ها تایید کردن رسما، گفتن ما حرفی نداریم مقابل حرف تو. سینما به کار تخریب ایمان میاد، بیاد ایمان پوشالی که به کفر درست شده از بین ببرید. سینما بهتر کافر میکنه، خب بیاد ما رو کافر کنید به غرب، به کفر کافر کنید ما رو. لا الهه، لا الهه رو در جان ما تحقق بدید. الا الله رو ما از در و دیوار و هوا و فضا خواهیم گرفت. دیگه من اگر خیلی در مورد سینما بیشتر از این صحبت کنم، فکر کنم شما سینما رو با حوزه علمی اشتباه میگیرید و میگید نه آقا اینا دیگه بله میکنن. کم کم دیگه به ما میگن که حتما باید آخوندم باشی تا فیلم بسازی. وقت دیگه میگی ما اگه میخواستیم طلبه بشیم میرفتیم حوزه. حالا که سینما هم مثل حوزه های علمی است، پس ما دیگه از سینما در میاییم و میریم دنبال یه کاسبی دیگه و شغل دیگه. امیدوارم دیگه بیشتر از این درباره اتحاد و اتصال سینما و دین با شما چیزی صحبت نکنم. ولی یادتون باشه دوستان من، غرق دین بشید در سینماگری به تبحر، به تکنیک های جدید، به مهارت های فوق العاده ای خواهید رسید که سینما رو در جهان ارتقا خواهید داد. ما وقتی غرق دین شدیم در جنگ کاری کردیم که سرفصل درس‌های دانشکده‌های دافوس، دانشکده‌های افسری جهان، سرفصل‌های درسشون تغییر پیدا کرد. وقتی شهید آوینی غرق دین شد، مستندسازی کرد، مستندسازی او الگوی برترین فیلم‌های سینمای جهان مثل سرباز رایان شد و سبک مستندسازی او درس قرار گرفت در برخی از دانشگاه‌های غربی. غرق دین بشید سینما رو ارتقا خواهید داد. انشاءالله شما این کار رو انجام بدید. اگر سوالی ندارید من مرخص میشم. بفرمایید. بله. احتمالاً حالا باید اینو بررسی کرد. چون بالاخره من ماموریتم این بود در این باره صحبت کنم و طبیعتاً یه طلبه وقتی در مورد سینما میخواد صحبت کنه ممکنه بهش بگن خودشو با سینما چیکار داری؟ درسته؟ او باید بیاد وظیفه خودشو انجام بده. من اگر سیاستمدار بودم و بله اونم بشنوه براش مفیده دیگه. یه سیاستمدار درسته؟ ممکنه بیاد پیش شما و بگه من رابطه بین سیاست و سینما رو میخوام بگم. مثلا رئیس شورای عالی امنیت ملی رو شما اگه بیارید میگه من رابطه بین امنیت و سینما رو میخوام بگم. یه روانشناس رو بیارید میگه روانشناسی تو سینما چه نقشی داره. طبیعتاً یه اتفاق میفته دیگه. جامعه شناس میاد از ناحیه خودش. فیلسوف هنر میاد فلسفه هنر رو در زیباشناسی در عرصه سینما برای شما مطرح میکنه. هر کی متناسب خودت. من البته ممکنه به دلیل اینکه احیانا با برخی از شاخه های علمی آشنا باشم از اون چیزا هم حرف بزنم، ولی متناسب تر هست در موضوع خودم سخن بگم. طبیعتا من به هر شغلی نگاه بکنم رابطه اون شغل رو با دین میام توضیح میدم، به خاطر اقتضای شغلی خودم، به خاطر اینکه وقتمو صرف کردم دین رو مطالعه کردم. یه بار در مجموعه ارتشیان محترم رفتم بهشون گفتم ارتشی بودن و نظامی بودن با دین چه نسبتی داره؟ بعد گفتم نسبتشو، گفتم در ارتش انضباط دیسیپلین نظامی هست، فرمان هست، یه چند تا ویژگی هست که تو ارتش ها خیلی مهمه. و بعد گفتم اینا کلیدی ترین مفاهیم دینی هستن. یه ارتشی بهتر از دیگران میتونه دیندار باشه به دلیل اینکه آموخته فرمان پذیری رو و در دین هم اطاعت کردن و ویژگی‌های دیگه. یکی از دوستان اونجا بود، اومده بود میگفتش که اگر سخنرانی شما رو من یک سال قبل شنیده بودم استعفا نمیدادم. استعفا دادم، الان همه مراحل کاریم انجام شده. یک نیروی البته کارمند نظامی بود، نه مثلا نظامی. هیچ کس طالب ما نگفته بود که ارتشیگری یا نظامیگری چه ارتباطی میتونه با دین داشته باشه، جنبه عرفانی هم داره. حالا بنده وظیفه‌م اینه دیگه. ضمن اینکه حالا اینقدر نسبت به رابطه دین و سینما حرفای غلط پخش شده که طبیعتاً اصلا من نوبتش نمیرسه برام حرفای دیگه بزنم. دوست دارم اینو به همه بگم. بعد کسی که دین رو نداره و اصلا قبول نداره، خب باشه، اون نمیخواد این اطلاعاتو به دست بیاره. بالاخره الان، همین الان بنده پیشنهادی دارم با جمعی از دوستان، یکی از سینماگران مطرح که فیلم زنده باد آزادی رو ساخت، خودش هم بازی میکنه تو فیلماش، که کارگردان برجسته‌ایه، ایشون اومده میخواد در مورد امام حسین فیلم بسازه، نمایندهشو فرستاده از هالیوود و میگه من همه جوره حاضرم. به بنده گفتن که آقا بیا در تولید فیلمنامش نظر بده، کمک کن ببین چی کار میتونی بکنی. یه سینماگر بیدین هم وقتی به امام حسین میرسه میگه من حاضرم کار بکنم براش. اون فیلم پیامبر اکرم رو وقتی ساختن، بازیگر مشهور اون فیلم میگفت من برای اینکه بتونم نقش حمزه رو بازی کنم مثلا ماها در معابد رفتم، مساجد رفتم، رفتار راهبه ها رو از نزدیک دیدم برای اینکه بتونم نقش حمزه رو بازی کنم، چون میدونستم یه فیلم دینیه. سینماگرها دوست دارن با دین آشنا بشن. من دیدم تو خارج از کشور خیلی علاقه مندن. حالا نمیاد بلافاصله متدین بشه، ولی میگه من این پدیده رو بشناسم، بالاخره یه واقعیت دیگه. لذا اون کسانی هم که بی‌دین هستن علاقه مندن حقایق دینی رو بشناسن. شما، من با سینماگرای مصر اومده بودن چند وقت پیش ایران جلسه داشتم و میگفتم اینا آخر جلسه من فهمیدم به هیچ کدوم حرفای من گوش نکردن. هی میگفتن که ما برامون عجیب بود یه آخون داره از سینما حرف میزنه. گفتم حالا نسبت به بحث نظر بدید. میگفتن ما دیگه اصلا از بس قش کرده بودیم تو این معناهی به هم میگفتیم ببین این چقدر پررو حرفای ما رو میزنه. حالا پرروشو من میگم ها، برای اینکه خودمونی بشه بس. میگفتش که برای ما خیلی عجیبه، جالبه. بعد نوارشو گرفتن و نمیدونم از اون خانم مترجم مثلا چی گرفتن و بالاخره میخوام میگم که اونایی هم که ممکنه تو فضای دین نباشن براشون ممکنه مهم باشه که حالا ما نظر اینا رو بدونیم در ارتباط با سینما. چند پیش یه جلسه ای بود، قضات محترم و کارشناسای قوه قضاییه میخواستن رابطه سینما و جرم رو بررسی کنن. منطقیه دیگه، اونا هم برای کار خوششون بکنن. آقا این جرم افزایش میده، چیکار کنیم جرم افزایش نده؟ نمیتونیم بگیم آقای قاضی شما جرم شناسی، سینما شناس که نیستی. میگه بالاخره هر پدیده ای با من ارتباط داره، من ارتباطش رو باید بیام بشناسم، توضیح بدم، پیشگیری کنم. سوال دیگری اگر هست خیلی واجبه، ولی اجازه بفرمایید. بله خب مثلا نام ایران پر آوازه بشه، نام شما پر آوازه بشه، ملاکه؟ مثلا من الان بخوام نامم پر آوازه بشه، میتونم یه حرفی توی سخنرانی یه جایی بگم که قاطیش از این فحشای فامیلی و اینا هم باشه. شما مطمئن باشید میلیون ها نفر بهشون اسمس خواهد شد و نام من پر آوازه خواهد شد. مطمئن باشید. من الان میتونم همینجا تو جلسه شما یه چیزی بگم و بالاخره تو وی او ای و بی بی سی پخش بشه و حتی تقدیر کنن. اصلا پر آوازه شدن ملاک نیست. ما باید ببینیم که آیا چیزی از فرهنگ ما، چیزی از اسلام ما، چیزی از انقلاب ما، نه اسلام و فرهنگ و انقلاب ما هم هیچی، بشریت رو آیا جلو برد؟ تقدیر کنیم. و الا اگر دشمنان ما رو تایید بکنن که اون روز روز مصیبت ماست. ما بالاخره آدم های آگاهی هستیم دیگه، سینماگرها خیلی آدم های عمیقی هستن، خیلی آدم های زیرکی هستن. ما اگر بیایم حرف غربی، من حالا از شما میخوام، شما از شما تقاضا میکنم برید این فیلمو نشون بدید به افرادی منصف در مغرب زمین، افرادی که منتقد تمدن غربن، بگید این فیلم حرف تازه داره. افرادی که جنبش 99% علیه 1% رو طرفداری میکنن، افرادی که معتقدن صهیونیست‌ها دارن جهان رو اداره میکنن، افرادی که معتقدن نظام سلطه و تمدن اون حد غربی در آستانه اضمحلاله، از اونها بپرسید بگید این فیلم آیا کمکی کرده به اضمحلال تمدن غرب، یا به شما میگه که این یک حرف تکراری بود که 50 سال پیش هم خیلی به خورد ما دادن از این دروغ‌ها. حالا من نمیخوام وارد نقد بشم، اگه جلسه نقد بگذارید من حاضرم با شما به گفتگوی نقادانه بپردازم و ببینیم آیا واقعا این فیلم پیام دینی داره یا نه. بعضی از فیلم ها هستن صریحا از دین صحبت میکنن، حتی روحانی میارن وسط فیلم و روحانیش هم ازش تقدیر میکنن، ولی دقیقا پیام ضد دینی داره. رب طال القرآن و القرآن یلعنه، چه بسا تلاوت کننده قرآنی که قرآن او را لعنت میکند. شما این حدیث رو شنیدی؟ آیه قرآن رو شنیدید؟ ویل للمصلین، ویل یکی از بدترین چاه‌های دوزخ، می‌فرماید ویل برای نمازگزاران است. ما تو هر فیلمی نماز دیدیم بگیم قش کنیم بگیم این فیلم دینی بود. ما تو دست هر کسی قرآن دیدیم، هر کسی به اخلاق دعوت کرد، هر کسی به صداقت دعوت کرد، آیا به دین دعوت کرده؟ ما اینقدر ساده ایم؟ ساده نبودیم قبلا ها، مگه اینکه بخوایم چشم بسته از یک چیزی طرفداری بکنیم. امیرالمومنین داشت با کمیل میرفت، کمیل ایستاد یه مناجاتی رو داشت گوش میکرد، آقا فرمود وای نستا بریم. گفت آقا این چه مناجاتی داره میکنه، چه اشکی میریزه. آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمود وای نستا کمیل، بیا بریم. بعدن در جنگ خوارج یکی از کشته ها رو امیرالمومنین نشون داد، فرمود اینو میشناسی؟ کمیل گفت نه. آقا فرمود این همون کسی که مناجاتش درست مسحور کرده بود اون شب. افتاد کمیل به دست و پای امیرالمومنین فدای مولای غریبی که کسی معرفت دقیق او رو نمیشناسه. من در مورد این فیلم نمیخوام صحبت کنم، ولی خواهش میکنم از ما طلبه ها حرف دینی شنیدید ارزیابی کنید آیا واقعا دینی است. از من روایت شنیدید ببینید آیا ضد دین نیست. از من طلبه، به سینماگر کاری ندارم. قدرت ارزیابی دارید؟ در زمان جنگ بود، من رفتم توی مدرسه از مدارس مذهبی تهران، اونها رو دعوت کردم به جبهه، آیه در آیه و روایت درباره جهاد خوندم. از منبر اومدم پایین، منبر که نبود، مدرسه ای بود، اصلا ایستاده صحبت کردم. ناظم مدرسه که این مدرسه مذهبی بود بلندگو رو از من گرفت، گفت ایشون روایت از امیرالمومنین درباره جهاد و شهادت خوندن درسته، ولی من هم یه روایت برای شما بخونم. مؤمن در بستر خواب خودش هم بمیره، شهید از دنیا رفته. بشینید بچه ها درستون رو بخونید، هر کسی به جبهه بره اخراجش میکنیم. روایت خوند، روایت خوند. آیا هر کسی حرف دینی زد، حرف دینی، حرف اخلاقی زد، آیا این حتما راه صحیح رفته؟ الان دیگه من به شما بگم بازارشه که تمام کفر، تمام عناد و نفاق با عبارتهای دینی بیان خواهد شد، از زبان سیاستمداران، از زبان عالمان دینی، از زبان هنرمندان، از زبان همه این کارو خواهند کرد، چون دین سکه بازاره. الان دیگه کسی نمیتونه ضد دین حرف بزنه. هر کی بخواد حرف غلطی بزنه، شما هم به یاد داشته باشید باید دینی حرف غلط بزنه. این نفاقی است که در اثر قدرت گرفتن معنویت وجود داره و ما باید مواظب همدیگه باشید. شما باید مواظب من طلبه باشید. یه وقت من یه حرف دینی نزنم، یه آیه قرآنی رو بیام علیه قرآن استفاده کنم، مگه آیه قرآن رو علیه امیرالمومنین استفاده نکردن؟ لذا هر سخن اخلاقی رو شما مسحورش نشید. اومد امام پیش امام صادق علیه السلام گفت مروت چیه؟ آقا فرمود مروت خودتون بگید چیه. برگشت گفت مروت یعنی اگر نعمت به تو رسید شکر کنی، اگر نرسید صبر کنی. آقا اون حرف غلطی زده ایشون در پاسخ به امام صادق علیه السلام؟ آقا اون بفرمایید، خواهش میکنم. حرف غلطیه، از صبر و شکر کسی صحبت بکنه بده؟ آقا خانم ها شما بفرمایید بده؟ اگر نعمتی به شما رسید شکر کنید، اگر نرسید صبر کنید. این معنای مروت است. حضرت فرمودن که خب سگهای مدینه هم همین طور هستن، نان بهش بدی شکر میکنه، دم تکان میده، ندی صبر میکنه. سگ مثل گربه نیست، میگن گربه بیچشم روه. مروت این نیست، مروت بالاتر از اینه. گفت خب امام صادق من دارم از شما میپرسم برای همین. حضرت فرمود مروت در نزد ما اهل بیت آن است که نعمت به تو رسید ایثار کنی، نرسید شکر کنی. حالا اگر یک کسی حرف حد اقلی بزنه حرفی نیست، ولی اگر کسی میگه من حرف حد اقلی زدم، میگیم خب نوکریم ما، نوکر حرف حد اقلی تو هم هستیم، همه که نباید حرف در اوج بزنن. ولی کسی حرف حد اقلی رو مستمسک قرار بده که یکی از حرفهای در اوج رو به زمین بزنه، این نامردیه. با یک اخلاق، با بحث اخلاقی سطحی، با یه بحث دینی سطحی بخواد یه بحث دینی عمیق و زیرابش رو بزنه، مثل کاری که خوارج کردن، گفتن که ما احترام به قرآن رو باید حفظ کنیم، شمشیر کشیدن میخواستن علی رو بکشن به احترام پوسته قرآن. خب قرآن احترام داره، ولی این سطحی تر از این است که امیرالمومنین احترام دارد، راه امیرالمومنین احترام دارد، نه خود امیرالمومنین. با پوسته قرآن که احترام دارد البته، میخواستن چی رو بزنن؟ حقیقت قرآن رو بزنن. اینجور فریب ها هست. خواهش میکنم تا کسی در فیلمش، در سخنرانیش، در کتابش از دین سخن گفت، شما قش و ضعف نکنید، یک کمی قبلش خرما بخورید و تقویت بکنید، ضعف غالب نشه. شما هم بفرمایید. بله، خب این نکته ای که شما میفرمایید اصلش رو من قبول دارم. نمیدونم همه دوستان صدای شما رو شنیدن یا من بازگویی کنم. میفرمایند که اومدیم و فیلمسازها فرمودن که اساسا فیلمسازی که بخواد فیلم دینی بسازه باید خودش معرفت دینی داشته باشه، دیندار باشه تا از وجودش در بیاد اون فیلمش. بعد اومدیم و یه گروهی همه متدین بودن، خب سوادشون که سواد آقای بهجت نمیشه، ممکنه یه جای کارشون ضعیف در بیاد، بعد با فیلمشون برخورد میشه و احیانا رفته فیلم دینی بسازه، تحلیل میشه که ضد دینی شد. اصل فرمایش شما فرمایش درستیه، کسی که بخواد فیلم دینی بسازه باید خودش دیندار باشه، ولی اون رو قبول ندارم که کسی که دیندار باشه یه حداقلی از معرفت دینی برای سینماگری هم داشته باشه که تو 3-4 واحد آموزشی هم همش میشه گرفت. این اشتباه فاحش تو فیلمش نخواهد بود، محال فیلمش ضد دینی در بیاد، محاله. من به شما قول میدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. www.bayanmanavi.ir